صدای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو هوش مصنوعی و پزشکی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
زندگی با یک بیماری مزمن مثل دیابت و حتی تلاش برای کاهش خطر ابتلا به اون اغلب به معنی مواجهه با بسیاری از عدم قطعیت های. به عنوان مثال، ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که غذای رستوران جدید مورد علاقه ما چطور روی قند خونمون تأثیر میذاره. همچنین هیچ وقت نمیتونیم بگیم که چه چیزی باعث الگوهای افزایش یا کاهش قند خون به صورت 100% میشه. دقیقاً همین جایی که ابزارهای سلامت دیجیتال و فناوری‌های نوآورانه مثل هوش مصنوعی به کار میان. به طور کلی هوش مصنوعی به رایانه‌های این امکان رو میده که مثل انسان‌ها فکر کنن، استدلال کنن و به حل مسائل بپردازن. در حوزه سلامت دیجیتال به طور خاص هوش مصنوعی میتونه به شما در پیدا کردن نمودارهایی در جزئیاتی مثل نقاط بالا و پایین قند خون، نوسانات فشار خون، اثر بخشی داروها و موارد دیگه از این دست کمک کنه. وقتی داده‌های سلامتی خودمون رو با یک برنامه یا سکوی دیگه‌ای که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه به اشتراک می‌ذاریم، این فناوری می‌تونه به ایجاد بینش‌ها و پیش‌بینی‌های دقیق نه تنها بر اساس اطلاعات ما، بلکه بر اساس سایر افرادی که داده‌های خودشون رو با این سکو به اشتراک می‌ذارن کمک کنه. در واقع هوش مصنوعی تمام این داده ها رو بررسی میکنه تا افرادی که دارای سابقه سلامت مشابه و تجربیات سلامتی ما هستن رو پیدا کنه. حتی در برخی موارد ده ها میلیارد داده رو با هم مقایسه میکنه. این فناوری هرچه با داده های بیشتری کار کنه، بینش و توصیه های اون دقیق تر خواهند. موتور جستجو در رابطه با هوش مصنوعی و پزشکی صحبت می‌کنیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت داناست.
گفتگو می‌کنم با دکتر محمد رضا افراش، دکترای هوش مصنوعی و مدیر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هوشمند. دکتر افراش، خیلی ها میگن که ممکنه هوش مصنوعی در آینده جای طبابت و پزشکی رو بگیره. نظر شما چیه؟ الان هوش مصنوعی چه کار میکنه در پزشکی؟
خب به نام خدا، من عرض سلام و خیر مقدم دارم و همچنین امیدوارم که همه خوب و سلامت باشید. دو تا پاسخ ما میتونیم براش بدیم. شاید که الان تو حال حاضر دنیا هست و اون چیزایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. بر اساس اون چیزی که الان توی دنیا داره اتفاق میفته، در حوزه پزشکی چون حوزه حساسی هم هستش، امکان این که اینا به صورت کامل جایگزین بشن نیستن. ولی خب به عنوان سیستم‌های دستیار پزشکی یا به اصطلاح کلینیکال دیسیژن ساپورت سیستم، سیستمایی که میتونن به متخصصین در تشخیص و بیماری‌ها و پیشبینی ها کمک کنن استفاده میشه، که البته این هم باز توی رشته های مختلف در واقع پاسخ ها متعدده. یعنی مثلا ما تو رشته هایی که تشخیصی هستن شبیه مثلا رادیولوژی، ما AI خیلی پیشرفت کرده، نزدیک به عملکرد پزشکان داره تصمیم گیری میکنه. ولی تو خیلی از رشته های دیگه مثل رشته هایی که پروسیجرهای دستی دارن و پزشک باید یک فرایند بالینی رو روی بیمار انجام بده، تو اون حوزه خیلی، یعنی به هیچ وجه AI نمیتونه جایگزین بشه. ولی تو رشته هایی که صرفا بحث تشخیص بیماری و یا پردیکت بیماری هستش، چرا AI میتونه تا یه دسته خیلی بالایی شبیه پزشکان در واقع انسان ها عمل کنن.
آقای دکتر، ما خیلی همون خودمون میریم سوالامون از هوش مصنوعی میپرسیم. مثلا من آزمایش دادم این طور بوده جوابش، نظر تو چیه به عنوان هوش مصنوعی؟ یا یعنی که مثلا علامت های بیماریمون رو به هوش مصنوعی میگیم.
اگه با هدف آگاهی نسبت به وضعیتمون و بررسی کنونی اون حالت باشه، بله ای آی میتونه کمک کنه. ولی آیا این آگاهی باید منجر به تصمیم بالینی و تصمیم درمانی توسط خود فرد بشه؟ خیر، اونجا چون این مدل های ای آی جوری ترن شدن که روی دیتاهای پابلیک و دیتاهای عمومی هستن و اونجا صرفا به شما کمک میکنه که آگاهیتون نسبت به اون وضعیت بالا بره. ولی اگه بخوای تصمیم درمانی، تصمیم خودمراقبتی بگیرید، حتما اون باید توسط با مراجعه به پزشکان و اون تیم متخصص بالینی صورت بگیره. ولی به صورت کلی بله، برای افزایش آگاهی افراد خیلی خوبه که از این ابزار استفاده بشه و توی حجم عمومی هم داره استفاده میشه امروزه.
بله دکتر افراش، اگه در مورد استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی یا آموزش علوم پزشکی نکته باقی مونده، ما در خدمت شما هستیم.
حدود 2400 سال پیش بقراط اصل اساسی و کلی رو برای حرفه پزشکی معرفی میکنن که do not hurt، یعنی ابتدا آسیب نرسان. این یه اصل اساسی برای پزشکی. استفاده از این ابزار تو حوزه پزشکی به شرطی که آسیب رسان نباشه خب خیلی کمک کننده است و ما خیلی نیاز داریم که این ابزارا توسعه پیدا کنه. تو حوزه تحقیقات و پژوهش هزینه‌ای تو این حوزه صورت بگیره که ما بتونیم اسپسیفیک این ابزارا رو برای هر رشته‌ای داشته باشیم. ولی استفاده نادرستی که امروز ما خیلی شاهد اون هستیم، یکی انتشار این اطلاعات شخصی ما توی ابزارهای مختلفی هست که نباید صورت بگیره. خیلی از این داده‌های کاملا محرمانه و امنیتی هستن که نباید توی فضای چت‌بات‌های مختلف یا ابزارهای مختلف AI ارسال بشه، که این میتونه عواقب بدتری رو برای حوزه سلامت کشور داشته باشه. یکم این که این آگاهی‌ها نباید توسط تصمیم‌گیری فردی بشه، یعنی صرفا با یه تحلیلی که با استفاده از AI و یا اون چت‌بات ها ما روی سلامت خودمون انجام دادیم، نباید منجر به این بشه که اون فرد بخواد بر اساس این تحلیل بره یا تصمیم درمانی دارویی یا در واقع این مدلی بشه. وگرنه این ابزارا خیلی کمک میکنن.
خیلی ممنونم دکتر، ممنونم از شما، با شما خدافظی میکنیم. خدا
نگهدار. خدا.
گفتگو کردم با دکتر محمد رضا افراش، دکترای هوش مصنوعی و مدیر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هوشمند.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
من سیدعلی جلالی یک جستجوگر. هوش مصنوعی تقریبا در هر زمینه علمی و صنعتی وارد شده و تغییرات و اصلاحات اساسی در آن ایجاد کرده است. این فناوری نه تنها روند کار را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند، بلکه میزان خطای کمتری نیز نسبت به انسان‌ها دارد. برای مثال سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته شده که تنها با بررسی شبکی و قرنه قادر به تشخیص و پیش‌بینی بیماری‌های چشمی است. بنابراین به کارگیری هوش مصنوعی در اپتومتری می‌تواند به اپتومتریست‌ها در غلبه بر چالش‌های حوزه بینایی سنجی کمک کند. گفتنیست یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به توسعه نرم‌افزاری شده که با پردازش اطلاعات عکسی شبکه چشم بیماری‌های چشمی را تشخیص می‌دهد. این نرم‌افزار ابتدا با استفاده از دوربین فوندوس، دوربین ویژه معاینه چشم، عکسی از شبکیه چشم فرد می‌گیرد. اطلاعات آن را پردازش می‌کند و سپس احتمال ابتلا به سه بیماری آب مروارید، آسیب شبکیه در دیابت و از بین رفتن لکه زرد بینایی در فرد مشخص می‌شود. استفاده از هوش مصنوعی تنها به حوزه تشخیص و درمان بیماری محدود نمی شود. بر اساس گزارش ها در کتابخانه های پزشکی 20 میلیون مقاله پزشکی موجود است که امکان دسترسی به چکیده و مقاله کامل برای پزشکان به صورت رایگان فراهم شده است. همچنین سالانه 2 میلیون مقاله به صورت مجازی در اختیار پزشکان قرار می‌گیرد تا امکان مطالعه و بررسی آنها را بدون مراجعه به کتابخانه داشته باشن.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
این موتور جستجو در مورد هوش مصنوعی در پزشکی صحبت میکنیم. بدونید که هوش مصنوعی از داده‌های خیلی زیادی استفاده می‌کنه و این دیجیتالی شدن کمک می‌کنه که حجم این داده‌ها بسیار زیاد باشن. از این داده‌ها میشه برای نظارت بر فرایندها، شناسایی روندها در مراحل اولیه و امکان پاسخگویی به اونها با استفاده از مدل‌های کسب و کار جدید شبکه‌ای بهره برد. با کمک فناوری جدید هوش مصنوعی محیط پزشکی قبلی بسیار تغییر کرده. به عنوان مثال تشخیص بیمار بر اساس معاینات آسیب شناسی، رادیولوژی یا تصویر برداری، آندوسکوپی، سونوگرافی و آزمایش خون به طور مؤثر با دقت بالاتر و حجم کاری کمتر ارتقا و بهبود پیدا کرده. همچنین رویکردهای پزشکی در طول دوره بعد از عمل، آماده سازی قبل از عمل، دوره جراحی و دوره نقاهت با اثرات جراحی بهتر به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. هوش مصنوعی کاربردهای متعددی در بهینه‌سازی دوره بیماری از غربالگری و تشخیص تا درمان و مراقبت‌های بعدی ایفا می‌کنه. تصمیم‌گیری دقیق‌تری در عملکردهای درمانی و بالینی داره و حتی میتونه منابع و داده‌های بیمارستانی رو مدیریت کنه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
این موتور جستجو در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی صحبت کردیم. هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 3881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه.
بلامانه.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاران.
به نام خدا، آفریننده جهان هستی، آفریننده راه ها و جاده ها. و سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز، سلام به شما رانندگان محترم و خوش رکابی که صدای ما رو از برنامه با من راه بیا از رادیو جوان میشنوید. در مسیر زندگی گاهی باید با جاده همراه شد تا در مسیری درست به مقصد و هدف رسید. گاهی یک جاده فقط یک جاده نیست، آغازی است برای سفری پرماجرا. جاده ها شاهدان خاموش هزاران قصه ناگفته اند. اگر دوست دارید قصه جاده ها رو بشنوید، با من راه بیا رو بشنوید. این روزا به لطف و رحمت خدای مهربونمون و با شروع فصل زیبا و سرد زمستان، هوا خیلی سرد شده. در بسیاری از نقاط کشورمون برف و بارون بسیار زیادی باریده و البته وزش باد خیلی تندی هم در بسیاری از نقاط کشورمون داشتیم. امروز چهارشنبه هم قراره که با توجه به هوای سرد زمستانی برنامه با من راه بیا رو تقدیمتون بکنیم از رادیو جوان، تا از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور شما را آگاه کنیم. با توجه به نفوذ و گسترش هوای سرد و افزایش وزش باد و صدور هشدار نارنجی، سطح نارنجی برای 17 استان کشور، میخوایم با کارشناسان محترم گفتگو کنیم و شما رو در جریان قرار بدیم وضعیت جاده های کشور رو.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا. راه بیا.
چهارده و 49 دقیقه است. گفتگو می کنم با جناب آقای مهندس کلیم آل وثوقی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل که الان پشت خط هستند و صدای ما رو می شنوند. آقای مهندس سلام و درود به شما.
سرکار خانم کرمی، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه رادیو جوان که من مزریان این برنامه عرض سلام و احترام دارم خدمت شما هستیم.
درود بی پایان بر شما، خیلی متشکرم. آقای وثوقی، خواهش میکنم در مورد راهداری در فصل زمستان در استان اردبیل برای ما صحبت بفرمایید. آمادگی راهداری استان اردبیل الان چگونه است، چه شکله، برای ما بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خب همینطور که مستحضر هستی، استان اردبیل یکی از استانهایی در شمال غرب کشورمون از استانهای سردسیر هستش که دارای گردنه های متعدد و عموماً همراه با بارش های سنگین، همراه با برف و کولاک ما معمولاً داریم، با گردنه های زیادی که در این استان وجود داره. ما در بخش راهداری زمستان حدود 22 محل استقرار داریم در سطح استان با 80 تا اکیپ راهداری، 300 دستگاه ماشینالات زمستان ناوگان راهداریمون است با 400 نفر پرسنل که از 15 11 آذر ماه همکاران مستقر شدن در گردنه‌ها، در محورهای، در سطح محورهای مواصلاتی استانمون که ارائه خدمت میدن به هم‌استانی‌ها و مقول مسافرین عزیزی که در استان ما دارن تردد میکنن.
بله.
در این بخش خب نعمت الهی شامل حال کشورمون از جمله استان اردبیل هم شد که ما بارش‌های مناسبی داشتیم در سطح استان. قسمت در قسمت شمال استان ما بارش باران بود، ولی در قسمت مرکز و جنوب استان بارش‌های برف داشتیم همراه با کولاک شدید.
بله.
ما در بارش اخیر حدود 11000 کیلومتر باند برف‌روبی داشتیم با حدود 1000 تن شن و ماسه شن و نمک مصرفیمون بود که همکاران از ما زحمت کشیدن. شدت کولاک در قسمت‌های در گردنه هم هستن، گردنه خلخال به اطالن و گردنه حیران، گردنه تائین که به سمت اردبیل هم تبدیل هست. این سه گردنه اصلی و مهم ما که کولاک خیلی شدید داشتیم، بعضی جا سرعت باد بالای 80-90 کیلومتر در ساعت ها ما در گردنه اطالن داشتیم. علی رغم این بارشی که بود و کولاک شدید که داشتیم، خوشبختانه ما مسدودی راه نداشتیم. الحمدلله در محورهای اصلی و فرعی ما مسدودی نداشتیم. تعدادی از راه‌های روستاییمون نیاز به بازگشایی بود که بلافاصله بعد از بارش به محض اینکه کولاک فروکش کرد ما راه روستاییمون باز کردیم. مجموعه ما حدود 150 تا راه روستایی که نیاز به بازگشایی بود همکارای عزیزمون در این مدت انجام دادن واسه بازگشایی راه روستاییمون.
بسیار ممنون. خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای مهندس، شما به همه سوالات من در پاسخاتون جواب دادید و امیدوارم که موفق باشید در انجام وظیفه برای هرچه فراهم کردن بیشتر راحتی برای مسافران و رانندگان محترم. درود بی پایان بر شما. اگر صحبت خاصی ندارید در پایان با شما خداحافظی.
من یه توصیه داشتم به عزیزان که از محورهای استان اردبیل. خب استان اردبیل هم که اشاره کردن دارای گردنهای متعدد هم معمولا کولاک هستش. عزیزانی که قصد سفر در محورهای مواصلاتی استان اردبیل دارن، مخصوصا میمانهای عزیزی که تشمیارن به استان، حتما تجهیزات ایمنی خاص زنجیرتر داشته باشن. به صورت مقطعی در بیشتر محورهای مواصلاتی نیاز به استفاده از زنجیرتر.
بله.
انشالله عزیزانمون به این مورد توجه بفرمایید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم. خداحافظ.
درود بر شما. گفتگو کردم با آقای مهندس کلیم الله وثوقی، مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل. اما جناب آقای مهندس حبیب جمشیدی، مدیر کل محترم دفتر امور عملیات راهداری، ماشینالات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم الان پشت خط هستند. آقای مهندس سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. ایام الله ولادت حضرت امیرالمومنین هم پیشاپیش خدمت شنوندگان و جناب عالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
متشکرم. ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. خواهش می‌کنم در مورد وضعیت راه‌های کشور برای ما صحبت بکنید و عملیات راهداری و آمادگی راهداری برای این شرایطی که الان به وجود اومده با توجه به بارندگی‌ها، وزش باد و برف شدیدی که در بسیاری از نقاط کشورمون شاهدش هستیم.
خب با توجه به این که یکی از وظایف ذاتی سازمان ما نگهداری از راه به خصوص نگهداری زمستانی است، خب از قبل آمادگی‌ای را انجام دادیم. ما اولش 12000 پرسنلمون در 1200 پایگاه مرکزی و بین راهی مستقر میشن، 9600 دست انواع ماشینالات در این تر برحال استفاده میشه، نزدیک به 600 اضافه مصالح ماسه و نمک خریداری میکنیم و در پایگاه راهداری دپو میکنیم. خب در این چند مرحله همکارای عزیز ما با در مواجهه با و مقابله با برف و کولاک و سیل اقدامات مهم و خوبی انجام دادن. از جمله تو این برف اخیر که طی دو روز گذشته اکثر مناطق کشور 17 استان ما بارش داشتیم که 13 استانش بارش سنگین بود همراه با پدیده کولاک و سرمای ناگهانی که این کار رو سخت کرده بود. و به هر حال همکاران ما سه مدت در سطح کل کشور خدمت رو نظمت این 17 استانی که معذرت میخوام که کار انجام شد 135 هزار کیلومتر راه اصلی، 174 هزار کیلومتر راه غیر شهریانی و غیر اصلیمون رو برف روبی کردم. نزدیک 72 هزار تن مساله ماسانمک استفاده شد. نزدیک 8000 ماشین انواع ماشینالات، 8500 دستگاه انواع ماشین راهداری به کارگیری شد. 9100 نفر روز تو این محدوبازه زمانی کار خدمات رسانی رو انجام دادن. ما به میزان 364 نفر کمک به خودروهای گرفتار در برف و کولاک داشتیم و 865 نفر هم در پایگاه راهداری منسکان موقت و استراری داریم تا وضعیت جاده به حالت عادی برسه.
بله خب خدا رو شکر الان وضعیت جاده ها همه خوب هستش، یعنی مناسب هست برای رفت و آمد خودروها.
خدمتتون عرض کنم در کل کشور الان جاده های اصلی و شهریانیمون باز هست، تردد برقرار هست.
بله
حالا ممکنه پدیده کولاک بعضی نقاط رو مجددا با چالش برخورد کنه، ولی همکاره ما مستقر هستن و ترافیک هم الحمدلله الان روان در کل کشور در جریان.
خب خدا رو شکر. آقای مهندس اگر که توصیه‌ای دارید به رانندگان محترم خواهش میکنم بفرمایید، ما میشنویم.
خب با توجه به اینکه الان در عرصه‌ای هستیم که داده و اطلاعات به وفور و به راحتی سهل الوصول از در اختیار کاربران میتونه قرار بگیره،
بلی.
من فقط توصیه به مردم عزیز کشورمون دارم قبل از اینکه شروع به سفر کنن مدیریت سفر خودشونو با آگاهی و اطلاع از وضعیت راه با استفاده از سامانه 141، سامانه گویا و یک سامانه پاسخگوی 24 ساعته اطلاعات سفر و مسیر رو بگیرن، هم مبدا هم طول مسیر و هم مقصد رو. خدای نکرده اگر مشکلی نظرم در سطح جاده بود بتونن سفر خودشون رو مدیریت کنن که مشکلی پیش نیاد.
بسیار عالی. از لحاظ تجهیزات زمستانی هم اگر توصیه خاصی دارید به رانندگان.
این یه توصیه کلی است به کل رانندگان و کاربران جاده که حتما تجهیزات مثل زنجیر چرخ خیلی مهمه، مقداری وسایل گرمایی و خوراکی خشک هم همراه داشته باشن که انشاءالله در طول سفر دچار مشکلی شدیم حادثه برای کسی پیش نیاد.
انشاءالله که برای هیچ مسافری حادثه پیش نیاد. آقای مهندس هشدار سطح نارنجی برای کدام یک از استانها صادر شده؟
صادر شده بود، توی تموم شد تقریبا برای استانهای نوار غربی و شمال غرب مثل آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، کوهگلی، بویراحمد، فارس، خراسان و مازندران و حالا جایی که از اسامی رو ببخشید
بخشی از مرکز و جنوب.
مرکز بله بله اینام و همدان و بله. مرکزی بودش.
بله بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دیگه فکر میکنم البته با توجه به اینکه رانندگان باید جانب احتیاط رو رعایت کنن، حتی اگر هشدار سطح نارنجی یا هر هشدار دیگری صادر نشده باشه یا پایان یافته باشه، به هر حال در فصل زمستان هستیم و باید اقدامات لازم رو خود رانندگان محترم به عمل بیارن تا خدایی نکرده دچار مشکلی نشن در طول جاده ها. خیلی ممنون و متشکرم آقای مهندس جمشیدی از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
درود بی پایان بر شما. خدا نگهدارتون. امیدوارم همه مسافران به سلامت به مقصد برسند.